بسم الله الرحمن الرحیم. ما از این جلسه برخلاف اون رویه خودمون که بعد از کتاب آزادی معنوی وارد کتاب سیر در سیر نبوی میشدیم، وارد کتاب حماسه حسینی میشیم به مناسبت ایامی که درش واقع شدیم، و میخوام از برکت این ایام استفاده بکنیم که بحثمون انشالله یه بحث خوب و مفید و قابل استفاده‌ای باشه. این 5 جلسه که در مورد حماسه حسینی بحث میکنیم که خب طولانی‌ترین کتاب ما تو سطح 1 هم هست، خواهشم اینه که خوب در بحث ها تعمیق و تدقیق بکنید. چه بسا ما یه ذهنیاتی نسبت به عاشورا و کربلا داریم، سالها هم باش خو کردیم، ولی اینا لزوما حرفای دقیق و درستی نباشه. و در نهایت خواهم گفت که حالا اگر ما اومدیم و فهمیدیم 15 سال اشتباهی مثلا یه کاری انجام دادیم، اون 15 سال اجر خودمون رو داریم، چون قربتاً الالله بوده، ولو اشتباه کردیم از این بعد که درستش رو انجام بدیم انشالله یه اجر مضاعفی. آخر خواهم گفت ای واقعا توی اصلا فلسفه قیام فلان مطلب بوده، من اینو نمیدونستم، اشکالی نداره. لذا تو بحثا این که آقا، ولی این رو خواهش میکنم با این دید دقت بکنید که بابا یه ذره میخوایم در مورد عاشورا و کربلا و حضرت و زمینای قیام یه ذره دقیقتر و جدیتر و جزئیتر وارد شیم. این نوع نگاه رو داشته باشید با این ذهنیت که برخی از این مطالب با اون باورهای من جور در نمیاد، از اول گارد مخالف نکنیم. برای ورود به بحث حماسه حسینی ابتدا باید به یه مقدماتی دقت کرد. چند تا مقدمه است عرض میکنم و بعد وارد اصل بحث میشیم. 1. تغییر رویکرد عاطفی به تحلیلی با کتاب حماسه حسینی. در مورد قیام ابا عبدالله حسین علیه السلام، خب از ابی مخنف که اولین مقتل رو نوشته همجوری بگیرید بیاید جلو، فراوان کتاب نوشته شده. حالا برخی ها روی کردشون صرفا تاریخی نقل کردن، بعضی ها به جنبه های عاطفی و اون مصیبت های قیام اشاره کردن، اما روی کرد تحلیلی به چه معنا؟ به این معنا که قیام یک چگونگی دارد، یک چیستی دارد، اینا مهمه، اما یه چیز دیگه هم داره، اون چرایی قیامه. کم به این دقت کردن. و اینکه اگر چرایی قیام رو متوجه شدیم، ما به ازاش چیه؟ فهمیدیم که این قیام به این دلیل واقع شده است. خب سمم مازا چی گیر ما میاد؟ که اگر ما فهمیدیم قیام چرا واقع شده، اون وقت گریه ما متفاوت خواهد شد. نه دیگه آقا گریه که بالاخره از چشم میاد و به طور طبیعی وقتی است که احساسات انسان میفهمن، نیت تو گریه متفاوت میشه و اثر گریه هم متفاوت خواهد شد، چون ما یه جور که گریه نداریم، که یه جور گریه است آدم گریه میکنه آخرش به آدمی که کتک خورده، یه جور گریه است انسان گریه میکنه آخرش احساس میکنه سینه‌اش فراخ شده. خب این چشم هر دوش از چشم میاد، آره، هر دوش از بالا به پایین، آره، هر دوش همراه با قرمز شدن چشم، آره. خب چه فرقی میکنه؟ فرق تو نوع نگاه به اون چیزی که ما داریم براش گریه میکنیم اینقدر مهمه؟ آره همینقدر مهمه. رویکرد تحلیلی در مورد قیام امام حسین علیه السلام رو تو کتابهایی میبینیم. شهید مطهری تو حماسه حسینی بهش میپردازه، دکتر شریعتی بهش میپردازه، یا آقای صالحی نجف آبادی درستی کتاب شهید جاوید رو مینویسه و کتاب شهید مطهری نقدیست به اون کتاب و ردیست بر کتاب شهید جاوید آقای صالحی نجف آبادی، اما اونم روی کردش تحلیلیه، اگرچه تحلیلش تحلیل دقیقی نیستش و غلط. امام وارد بحث تحلیلی عاشورا میشه و بعد میگم چه استفاده ای میبره. این که در مورد حماسه امام حسین علیه السلام، در مورد عاشورا، کربلا من الاول الی الاخر، رویکردها از صرف چی بود، چه جوری بود، بره به سمت این که چرا بود، چی شد این اتفاق افتاد، حالا نتیجه چه خواهد شد و الزاماتی که از توش در میاد، این اولین نکته است که باید تو این کتاب بهش دقت بکنیم و در مورد این کتاب بهش دقت بکنیم که رویکرد رویکرد تحلیلیه. نخواستیم فقط وصف بکنیم امام حسین اومد گفتش که من اشبه و ناس خلقن و خلقن و منطقن رو دارم میفرستم، این هم حرف درستیه، اما همه کربلا این نیست و نبوده. بعد اتفاقات دیگه هم ممکنه بیفته، آره، اگر کسی کربلا رو منحصر به اینا کرد، اون نتایج که از کربلا میخواییم بگیریم دیگه چی میشه؟ قابل استفاده و قابل برداشت نیست، چون کربلا یه اتفاق شده برای یه زمان خاص که عرض خواهم کرد. 2. امام حسین علیه السلام یک انسان مافوقه، نه مافوق انسان. و فرق این دوتا با هم چیه دیگه؟ حالا کلا به سر یا سر به کلا؟ بابا این با اون کلا به سر، سر به کلا فرق میکنه. برخی معتقدن امام حسین علیه السلام مافوق انسانه، نتیجه ابا عبدالله بهترین جایی که میشه قرارش داد کجاست؟ تو ویترین، رو تاقچه. امام قربانت بشم که اینقدر اهل رشادت بدی، ماشاءالله ماشاءالله، خدا خیرت بده. خب بعدش هیچی دیگه، جای به این خوبی بالا سر ما هست، همیشه هم جلوش تعظیم میکنیم. تأثیرش در مورد شهادت امام حسین هستم، این یک نظره. امام حسین شهادت را به عنوان یک تکلیف شخصی انتخاب کرد، نظریه شهادت تکلیفی. این پنجشنبه که توفیق بود در ارتباط با فلسفه قیام امام حسین علیه السلام یه نکاتی رو یه جایی بودیم عرض کردم، روی سایت قرار گرفت. اگه موقع وقت داشتید تو راهی جایی بد نیست گوش بکنید. فلسفه قیام عاشورا بلافاصله بعد از پنجشنبه بارگذاری شده. ما تو راهی میایید بیکارید مثلا بشه، چه نظریاتی در مورد فلسفه قیام حضرت بوده؟ یک، فلسفه درست چیه و چرا؟ امام حسین مأمور بود به این که پیغمبر گفتش که حسین جان و شاء الله ان یراک قتیلا، خدا میخواد تو رو چی ببینه؟ شهید ببینه. پس این یک فرمان بوده برای امام حسین. امام حسین شهید شده، دلها بسوزه. امام حسین گوشیم تو تاخچه، واقعا آقا قربونت برم که اینجور جان خودتو فدا کردی، بسیار خوب. خب شم جان چی داشتیم میگفتیم؟ عرض کنم که نمیدونم الان این کالا رو وارد بکنیم، این استاندارد نه، با تاریخ انقضاش رو روش کاغذ میزنیم. باشه شم جان. خب جناب خولی شما چیکار کردی برای اون فلان کار بازار؟ هماهنگ عبید الله جان اون فلان موضوع چی شد؟ آقا داری ما رو مسخره میکنی؟ نه، امام حسینی که رو تاخچه هست با شم قابل جمعه. شما میتونی هم دستت تو دست شم باشه، هم جلوی امام حسینی که رو تاخچه هست چی؟ تعظیم بکنی. اینا اصلا با هم دیگه تعارضی؟ کدوم امام حسین با شم تعارض داره؟ امام حسینی که اومده من اینجا، امام حسینم اینجا. نه آقا این حرف رو نزنید، شما در شأن امام حسینید. آره من امام حسین فرقی با هم نداریم. از چه جهت؟ هر دو انسانیم، هر دو مسلمانیم، هر دو شیعه ایم، هر دو یه هدف داریم، میخوایم به عبودیت برسیم. آقا یعنی شما خودت با امام حسین مقایسه میکنی؟ بله، خیلی وقیحی شما، شما خیلی نادانی عزیزم. خدا تو قرآن به پیغمبر که پیغمبر بود در موردش فرمود ولکن فی رسول الله اسوتون حسنه. این پیغمبر که میبینید این اسوه است. میخوای پدر باشی مثل او پدری کن، میخوای فرزند باشی مثل او فرزندی کن، میخوای برادر باشی مثل او برادر کن. تمام شد رفت. ما تو اون مسیره. بله من پیغمبر نمیشم، من امام حسین نمیشم، ولی میتونم تو اون مسیر حرکت بکنم. حرکت تو اون مسیر وظیفه منه، نه اینکه من لطف کنم حرکت میکنم. امام حسین مافوق انسان نیست، امام حسین انسان مافوق، یا آدم فوق العاده است. لذا بس الگوگیری از او بابش بازه، نه تنها بازه، بر ما واجبه. میگن نه امام حسین مأمور به یه امری بود. یه دونه حدیث از امام حسین بخونیم رد شیم. حضرت میفرماید که شنیدم از جدم رسول خدا که حضرت فرمود قال من رعا سلطانن جائرا. هر کسی یک سلطان، ببینید من رعا، من یعنی چی؟ هر کسی. ایشون بله، ایشون بله، ایشون بله. بابا کدی میگم ما نمیخوره؟ به همه میخوره. من هر کسی، نمیگه حسین، نمیگه علما، نمیگه اولیاء الله، میگه من رعا، هر کسی ببینه. سلطانن جائرا مستحلن لحرم الله ناکتن لعهد الله مخالفن لسنت رسول الله یعمل فی عباد الله بالاثم والعدوان فلم یغیر علیه بقول ولا فعل. یه کسی ببینه یه سلطان ظالمی حلال خدا رو حرام خدا رو حلال میکنه، عهد خدا رو میشکنه، سنت پیغمبر رو زیر پا میذاره، در میان بندگان خدا بالاثم والعدوان با ظلم و تجاوز رفتار میکنه، فلم یغیر علیه به قول ولافه ککش نگزه، نه چیزی بگه نه کاری بکنه. کان حق بن علی الله ان یدخله مدخله، حق اینه که خداوند او رو در همون جایی وارد بکنه که اون ظالم رو وارد میکنه. یعنی این آدمی که چی نمیگه و هیچ کاری نمیکنه با اون ظالم جاشون یه جاست. شما الان در این فرمایش امام حسین علیه السلام دستور شخصی میبینی؟ آره، من رعا سلطانن، حضرت میگه این اتفاقاتی که افتاده لیرغب المؤمن فی لقاء الله، هر مؤمنی باید برای لقاء الهی و شهادت آماده بشه. نمیگه لیرغب الحسین، نمیگه لیرغب بنی هاشم. امام حسین رو شهادت چی میکنن؟ تکلیفی. میره روی تاخچه نتیجه، میگیم آقا یک عده دارن ظلم میکنن، ببخشید این بچه‌ای که الان دارن کشته میشن اینا هم 6 ماه انا مثلا تو یمن، میگن نه نه اینا کجا، علی اصغر کجا، اینا همون علی اصغران، اون علی اصغر سال 61 بوده، این علی اصغر 1437. یعنی اگه این کلایی که میخوان سر من و تو بذارن تو سخنرانی، میگن آقا منبر شما سیاسی شد، امام حسینی که اینا میگن به درد یه جا میخوره، اونم کوههای صعب العبور یمن سال 60ه که ابن عباس گفت میرسیم. ابن عباس گفت آقا شما راویو برو یمن، لای کوه یه جای خوش آب و هوایی هست، صعب العبور هست، برو اونجا با خانواده بشین عبادت کن، بیعت هم نمیخواد بکنی. حضرت میرفت دیگه. امام حسین زبونم لال بی خاصیت باید بره لای کوههای یمن، نه او به کسی کار داره نه کسی به او کار داره. امام حسینی که ما میگیم همینجاست الان، توی کلاس هم هست؟ آره. بیرون هم هست؟ آره. توی یمن هم هست؟ آره. بحرین، عراق، بگو کجا نیست؟ همه جا. امام حسینی که ما میخواییم برای همه لحظات هست. سه سوالات مکتوب. حدیث خودش یه بار دیگه بخونم؟ از کجاش؟ از اولش؟ خب من با سرعت بخونم شما نمیتونید بنویسین. اون من رها سلطانن جائرا رو بنویسین. این اینترنت اون هستش، بزنین توش یه باری میاد. سوم، نگاه آسیب شناسانه به عزاداری. ما عزاداری میکنیم. چه شکلی؟ چه شکلی عزاداری میکردیم؟ خدا رحم کرد به ما که جلوی انحراف عزاداری به انهای مختلف گرفته شد و الان دیگه خدا میدونه ما تو عزاداریمون چه کار کنیم. که خب عزاداری الان ما رو کله پامون میذاریم تو آسمون، کله رو زمین میچرخونیم. این چی؟ این عزای دیگه 1394. اگر این روند جلوش گرفته نمیشد. اگر ما در مقابل عزاداری انحرافی چه به جهت محتوا چه به جهت شکل نمی ایستادیم، خدا بعد عاقبت ما رو الان ختم به خیر میکرد. چه اتفاقی مگه افتاد؟ عزاداری رفت به سمت منسکی شدن، یعنی تبدیل شدن به مناسک. یعنی چه تبدیل به مناسک شد؟ یعنی یه رفتار، یه اتومات. هر سال ما محرم میشه میریم یه کارهای انجام میدیم. برای چی؟ این محتوایی که الان میگن چیه؟ درست یا غلطه؟ چه آهنگی میخونن؟ ما چه کاری میکنیم؟ میرسیم تو تعریفات. کار به یه جایی رسیده بود دیگه واقعا انسان وارد نمیشد. الان این چه مجلسی است مثلا؟ یه صدای سین میومد و افرادی که در هیئت دو میدانی و پرش ارتفاع استان تهران فعالیت میکردن. الان چی کار میکنید؟ سه چی؟ سه. نه الان دقیقا چی؟ سین بود. آقا بخشین این یک جور جسارت به عزاداری نیست؟ چرا؟ این یک جور جسارت است ولی نه به عزاداری، به نمایش، به فیلم، به ضایع کردن بساطی که تمام وجود ما در گروه وجود اونه. نگاه آسیب شناسانه به چی عزاداری آغاز شد و این کتاب بهش پرداخت و هنوز که هنوز داره فوششو میخوره. هنوز که هنوز میریم جایی کسی میاد میگه اگر آقایم حالا مثلا طرف نمیدونم که مثلا من حالا این کتاب رو خوندم، میگه اگر الان آقای مطهری بود خودش تک تک این نسخه های حماسه حسینی رو از تو بازار جمع میکرد و خودش به اونایی که خوندن میگفت من اشتباه کردم، منو ببخش. کار میکنم بعد میگم در ارتباط هستین الان با روح شهید مطهری؟ معلوم معلومه. بعد میگم خودتون حماسه حسینی رو خوندین؟ ای آقا دیگه چه نیازی به خوندنه؟ رنگ رخسار خبر میداد از سر در رنگ کدوم رخساره؟ جلد کتابو دیده فهمیده. یه وقتی یه برنامه تلویزیونیشون میداد اون مجری ایام مردی به جرو میخواستم در شهید مطهری صحبت کنم، گفت بله این ایام شهادت شهید مطهری، آقای مطهری کتاب های 4-5 کتاب دارن و کتاب های خوبی هم از اون که پاس خوبه لاغل 5 تا رو قرار نگو، مثلا آقای مطهری یه کتاب نوشتن اون کتاب هم مثلا قصه های خوب برای بچه های خوبه. آقا اون که آقای آذری عزیزی خدا بیامرز نوشته که آقا داستان راستان بود. نگاه آسیب شناسانه به عزاداری از کارهای این کتاب بوده، هنوز که هنوز داره فحش رو میخوره و ما یکی از فحشایی که مطمئن باشید برای اون ذخیره میشه مقاومت در مقابل انحرافات عزاداریه. با اطمینان به شما عرض بکنم هر جا انحراف دیدید بایستید، فحشایی که میخورید به صورت تصاعدی ثواب باش حساب میشه. چون شما از چیزی داری دفاع میکنی که اگر زیرابش بخوره کار هممون زاره. هر چی فوش دادن کوتاه نیا، بگو این که دارید میگید این غلط. فراوان روزه میخونه، عبدالله 4 ساله اومد میزنن خلق الله خودشونه. چه ساعت این سوال بپرسن؟ بفرمایید امام مجتبی علیه السلام که شهید شده عمرن نمیتونه. میگم سال 49 هجری دست دادن کنه، سال 49 بود، عجب من الان یادم اومد، بله سال 49. بعد عاشورا چه سالی واقع شده؟ همون اوایل بودید که سال 50 بوده، 51 61 12 سال فاصله است. این جناب عبدالله تا 12 سال فریز شدن که 4 سال باقی موندن. یعنی اگر بعد از شهادت امام مجتبی هستم سال 50 این بچه به دنیا آمده باشه، کربلا چند ساله است؟ 11 سالشه. بعد میزنن خودشو. یعنی چون 4 ساله بگی بیشتر گریه میکنه تا 11 ساله. باز 11 ساله ذره بزرگتر، کمتر دل میسوزه. ما گریه میکنه. چهارم، پرداختن به وظیفه عالمان دینی در عین وظایف عوام. تو این کتاب شهید مطهری حمله میکنه به هم لباسای خودش و همه اونایی که تریبون دستشونه، که این توجیه که آقا چرا وضع عزاداری این شده. یه جمله میگن، میگن که خلایق هرچه لای. من میگم تو چرا یه جوری حرف نمیزنی که اصلاح بشه این را؟ بایی بابا این مردم دیگه عقلشون همینقدر میگشه. خلایق هرچه لایق، این دلیل، این توجیهه که تو کمکاری خودت رو به حساب این بذاری که بگی آقا مردم کششون همینقدر. خب سطح مردم رو بیار بالا. نمیگم برو یه جوری حرف بزن که همه نگاه کنن که کنده این چی داره میگه، ولی برو تلاش کن، مطلب آماده کن. من یه چیزی رو همیشه میگم، اینجا هم تکرار میکنم، ما ایام دبیرستان بهمون میگفتن خب حالا شما مثلا دانش آموز دبیرستان شهید مطهری هستید، شهید مطهری وقتی میخواست یک سخنرانی بکنه 10 تا 15 ساعت مطالعه میکرده. من شروع میکردم بابا آدم 10 دقیقه نگاه میکنه مطلب نیست، سخنرانی میکنه دیگه، چقدر معلوم اطلاعاتش کم بوده، اینقدر نیاز به مطالعه داشته. اومدیم دانشگاه به من گفتن خب حالا شما به یه جایی سخنرانی کن. به این نتیجه رسیدیم که چقدر آدم زرنگی بوده که با 10 15 ساعت سخنرانی میتونسته مطالعه میتونسته یک سخنرانی بکنه. آقا الان یه جور تعارفه، نه خیر بزرگوار، این یه جور بیان واقعیته. شما بخوای یک سخنرانی بکنی که این سخنرانی مطلبی منتقل بکنه، من با قطع به شما میگم با 10 ساعت نمیشه، مگه قبلا کار کرده باشی تو موضوع. من این موقع جای دعوت میشم اولین عزایی که میگیرم موضوعه، موضوع در موردش حرف بزنم. چون این موقع کسی حالا کارش سخنرانی، شاید یه موضوعات آماده هم داشت، چه موضوعی؟ آقا یه موضوعی دیگه. بنده خدا میگه یه جایی بودیم کسی اومد وارد شد و گفتن مثلا برای سخنرانی اومد، اومد یه نگاهی کرد دور و بر و گفت بله من وارد شدم، دیدم اینجا یک تابلوی هست زده ان الحسین مصباح الهدى و سفینه، در مورد همین من صحبت میکنم. سوال، اگه این تابلو اینجا نزدیک بودن چی سوال میکردی؟ این حرفه، یعنی تو برای کی می‌خواستی به اینجا هیچی آماده نکردی؟ بعد میگفت یه مدت بعد یه جایی بودیم دوباره همین آقا اومد وارد شد که این اول یه دوره تابلو بده، بله من این الحسین مصباح الهدى اینجا دیدم یه مطلبی، همون رو دوباره تکرار کرد. خب بله آیا قرار شد اینجوری حرف چیزی از توش در نمیاد؟ اما شما یه موضوع انتخاب کنی، آدم برای انتخاب یه موضوع گاهی اوقات 30 تا 40 تا 50 تا 60 تا کتاب رو نگاه میکنه، بعد یه موضوعی توجهش رو جلب میکنه، بعد اون موضوع رو تو کتابهای دیگه، تو مقالات دیگه، تو صحبتهای دیگه پیدا میکنه، همه اینا رو میاره شروع میکنه جمع‌بندی، بعد اون وقت باید نظر بده. نه آقا اینکه شما داریم میگی که یه جور مقاله علمی پژوهشیه، خدا وکیلی یه مقاله علمی پژوهشی که شاید توی نشریه 100 نفر 200 نفر 500 نفر بخوننش، اینقدر داوری میخواد و اینقدر مطالعه میخواد و اینقدر مطلب آماده کردن میخواد. یه سخنرانی که 1000 یا چند هزار نفر گوش میکنن نیاز به مطالعه نداره؟ خیانت این کار. مرحوم آیت الله فلسفی شاگرد آیت الله خویی بودن، ایشون مشهد بودن، مرحوم آیت الله میرزا علی آقای فلسفی، برادر عاشق محمد تقی فلسفی، سخنران معروف، احتمالاً قریب به اتفاق شما اسمشون هم نشیدید. خب ایشون مشهد بودن، صاحب درس خارج و مرجع، الانم کنار آیت الله مروارید تو حرم امام علی السلام کنار هم دفن شدن، خیلی هم با هم در زمان حیات این دو بزرگوار دوست بودن. ایشون رفته بودن یه جایی بودن آیت الله فلسفی بفرمایید صحبت کنید، یعنی تواضع این بشر در حدی بود آدم نزدیکش قرار میگرفت از من از خودم خجالت میکشیدم که اگه این آدم من چیم. ایشون میفرمایند که من مطالعه نکردم، مرجع شاگرد آیت الله خود من مطالعه نکردم. میگن آقا شما دیگه مرجع مطالعه نکردم، ببرم آقا یک صلواتی که این آقا برن بالا صلوات. ایشون میگن من عرض کردم مطالعه نکردم، آقا یارو اون مجلس کم کن، انقدر صلوات بفرستید تا آقا برن بالا منبر. شروع میکنن صلوات بفرستن، دو نفرم زیر بغل آقا کشون کشون میگیرن، آقا بفرمایید بالای منبر. ایشون میرن بالا میگن بسم الله الرحمن الرحیم، من برای صحبت اینجا مطالعه نکردم و بدون مطالعه صحبت کردن حرام کردن وقت مردم و این کار حرامه و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. میان پایین. من الان چی باید بگم؟ به نظرم تنها کار سکوته. بعد الان شما بهم میگین الان می از الان برای 30 شب پشت سر هم، همین از الان 30 تا سخنرانی یک ساعته بکن. 30 تا چی؟ بگو 300 تا. جهل منه دیگه، نمیفهمم. شاید مطهری میره سراغ عالمان دینی که چه کار دارید میکنید؟ از اون و عوام مردم شما در چه حالین؟ آقا مجلس شما دیشب چند تا شام دادین؟ 700 تا. ما 1700 تا شام داشتیم دیشب. این شد ملاک. مجلس شما چند تا قشی داد؟ 3 تا. 14 تا قشی داشتیم ما. الحمدلله ملاکا منو کشت. قشی بعد چیز خیابون ترافیک شد و دو ساعت مردم تو ترافیک بودن تا ماشین‌ها پارکینگ بیان بیرون. شما چقدر ترافیک داشتین؟ خب حالا دو تا پلیس اینا آوردن. نه دیگه، باید ترافیک اون عظمت جلسه نشون بده. پنجم جنبه کاربردی در جریان عاشورا. عاشورا به درد چی میخوره؟ آه معلومه دیگه، ما عاشورا رو بگیم و گریه کنیم. یعنی همین عاشورا باشه ما بزنیم سر کله خودمون. دیگه نه دیگه، دستور دیگه که تو عاشورا. به نظر شما از عاشورا، از امام حسین علیه السلام و از چیز دیگه چی ما میتونیم در بیاریم؟ من یه چیز به شما میگم از عاشورا در بیارید، با اون سیاستتون، اقتصادتون، فرهنگتون، علمتون، ورزشتون، همه چی درست شه. اون یه چیز چیه؟ عزت. چی؟ عزت. الا ان الدعی ابن الدعی قد رکزنی بین اثنتین السلت و الذله و حیحات من الذله. یه کسی که نه خودش طهارت مولد داره نه پدرش، منو بین ذلت و شهادت چی؟ قرار داده. قد رکزنی بین اثنتین، بین این دوتا قرار داده. و حیحات من الذله. بعد حضرت ادامه میده، میگه ما نمیتونیم ذلت بپذیریم چون ما توی دامنی بزرگ شدیم، اون دامن با ذلت قابل جمع؟ من میدونید شیر کدام مادر رو نوشیدم و حسین شدم؟ شما میدونید خونه کی تو رگای منه؟ بعد من میگید بیا ذلیل شو و تسلیم شو. شما از عاشورا عزت رو بگیر. آدم عزیز باشه گناه میکنه؟ آدم عزیز باشه کمکاری میکنه، آدم عزیز باشه کم فروشی میکنه، آدم عزیز باشه ماشین درب و داغون میسازه، آدم عزیز باشه بد درس میده، آدم عزیز باشه بد درس میخونه، آدم عزیز باشه با خانوادش بد اخلاقی میکنه. تو عزیز شو همیشه درست میشه. و اینو دشمنای ما بهتر از ما فهمیدن. خب فوکویاما یه وقتی اینو میگه، حالا برخی میگن او توی سازمان اشغالی اینو گفته، میگن نه یه مثلا تئوریسین و نظریه پرداز صهیونیستی اینو گفته. میگه با شیعه کاری نمیتونیم بکنیم مگر اینکه این دوتا بالشو بزنیم، یک بال سرخ شهادت، دو بال سبز انتظار. اگر این دوتا رو نزنید، یعنی انتظار و مهدویت و شهادت، هیچ کار نمیشه کرد با اینا. بعد امام عزیز ما میفرمود ملتی که شهادت دارد شکست. سفیر انگلیس قبل از انقلاب در ایران یه جایی مصاحبه کرد و خیلی بانمک بود، میگه مشکل ما با ایرانی ها میدونید چیه؟ مشکل ما با ایرانی تو یه کلمه است، اونم کلمه مرگه. آیا ما مرگ بر انگلیس میگیم؟ نه نه، اونو بعد خواهیم رسید. میگه ما هر کشوری تو دنیا شاخشونه میکشه یا آدماش میان سر کلاس پیامک میزنن، هر کشوری که از این کارهای شیطانی میکنه، خب وقتی میخوایم اون کشور رو بزنیم زمین، میگیم اگه ادامه بدید مثلا باهاتون میجنگیم، میکشیمتون، ماستارو کیسه میکنه. به ایرانیا وقتی میگیم میکشیمتون، تازه گل از گلشون اه ما رو میکشه مثلا خوشحالم میشن، چون ما اهدل حسنیاییم دیگه، یا میکشیم انشالله عاقبت بخیر میشیم، یا کشته میشیم انشالله عاقبت بخیر میشیم. ما شکست، آقا کشته شدی از بین رفتی، ولمون کن با ما 30 ثانیه قرار بود اینجا دور هم باشیم، 30 ثانیه شد 25 ثانیه، زودتر رفتیم اونجایی که جدی‌تره. میگه اینا از مرگ نمیترسن، هیچ کاریشون نمیشه کرد. دشمن ما اینو فهمیده، ما اینو متوجه نشدیم. این مهندسای روسی اومده بودن برای نیروگاه بوشهر، یکیشون رفته کتاب نوشته ایام محرم ایران بودن، میگه ما مثلا ایام عاشورا تاسو ایران بودیم. متعجب اومده نگاه میکنه جمهوری اسلامی چقدر خرج کرده، اینا اومدن توی کوچه ها، میگن ما خرج نکردیم. تازه یه چیز بدتر، اینا خودشونم خرجم میدن. رفته گفته من متعجبم توی کشور ایران با این سرمایه اجتماعی که یه باری بالای 90% مردم سر یه موضوعی بدونی که یک قرون خرج بکنی میان و چقدر دلاشون به هم نزدیک. تو این موضوع سر یه چنین موضوعی در ایران من موندم که چطور ایرانی این سرمایه رو دارن برای از مشکلاتشون حل شده. یعنی چرا اینا مشکل اقتصادی دارن با این بسیج مردمی؟ خب این بسیج مردمی رو تو اقتصاد به کار بگیرن، نمیشه. این بسیج رو تو علم به کار بگیرید، این بسیج رو تو سیاست به کار بگیرید، تو تولید به کار بگیریم، نمیشه. ما اون چیزایی که تو کربلا و عاشورا داریم نمیتونیم سرایت بدیم. مثال بزنم، این دو بزرگوار همدیگر هم نمیسن، الان میخوان وارد دانشگاه بشن، ماشیناشون پرش میگیره به هم. اگه نگم ایشون با قفل فرمون و ایشون با جک از ماشین پیاده میشن که همدیگر به درجه رفیع هلاکت برسونن، دیگه چهار تا فوش خانوادگی حداقلشه. کوری؟ کدوم کوری به تو گواهینامه داده؟ تو که برو با اون رانندگیت. مثلا یه فرمایش فوش دیگه هم در همین حد و اندازه از طرف ایشون. حالا همین دوتا آدم، همین دوتا اومدن هیئت، مثلا اومدن دانشگاه ما، این خانم نشسته، این بنده خدا وارد شده، بچه بغلشه، بعد دورش میکنه جاوید. اینا همون دوتا آدمن ها، تصادف نکردن بعد توی هم دیگر رو ببینن ها، اینا تو همون حالت هم باز هم دیگر رو ندیدن. عوض میخوام الان چی شد که شما دلتون به ایشون مایل شد؟ اینو تو جاذبه دافعه میگم، همینجور کلی بگم، وقتی همه عاشق یه نفر بودن، معشوق واحد دلای عاشقا رو به هم، این عشق توش رقابت نیست که شما بگید تو برو کنار امام حسین مال خودمه، چون همه احساس میکنیم معشوقمون هر چی عاشق بیشتر داشته باشه گرفتار نمیشه، همه رو میتونه داشته باشه. خب این محبتی که ما توی هیئت به هم داریم و بیاریم تو جامعه، چرا با هم تصادف میکنیم، فحش میدیم؟ ما همون دو تا آدمیم. ما یعنی اگر این بعد حالا ببینید چرا ما اینقدر حساسیم، کسی در مورد عاشورا حرف میزنه یه باری ما تیز میشیم، چی داره میگه؟ حرفش اشتباه بود، اشتباه باشه تو نطفه خفه میکنیم، چون اگر زیرا با عاشورا رو بزنن ما نابود شدیم. جنبه کاربردی تو جریان عاشورا اینه که با امام حسین علیه السلام با عاشورا میشه همه چی رو ساخت. بذار دیدیم 8 سال ما جنگیدیم، 8 سال بزرگترهای ما جنگیدن، ما که توفیق نشدیم، 8 سال بزرگترهای ما جنگیدن، یه وجب از خاک این کشور جدا نشد. ما هر جنگی توی این 200 سال اخیر داشتیم، یه وجب که چه عرض بکنم، یه وجب رو نقشه از خاک ما کم شده. خب برای چی؟ چون توی این جنگ یه الگویی بود، اون الگو تمام نشدنی بود. رمز عملیات های ما یا زهرا یا علیه یا حسین یا رسول الله، این هست دیگه، یا ابوالفضل عباسه. ما به یه چیز مجهز شدیم، با اون همه کارا پیش رفت. خب آقا تو چیزای دیگه هم به همون مجهز بشیم. آقا از امام حسین مگه چیز دیگه هم میشه گرفت؟ از امام حسین درسای دیگه میشه گرفت؟ دوستان مثال بزنم رد شیم. آقا امام حسین درس نظم هم داره؟ نظم؟ آره آره، نظم و جدیت در کار. حضرت اومد خیمه ها رو درون همدیگه قرار داد که نفوذناپذیر باشه، پشت خیمه ها رو خندق کن، حالا بنا به نقل توش هم میزون دیگه آتیش بکنه، یا خندق بزرگی بود. برای سپاه 70 تاییش میمنه و میسر و علمدار و دیگه، بابا 70 تایی الان دیوار رو میکنن تمام میشه که؟ نه، هرچی سر جای خودش. علمدارش رو نفرستاد که علم بخوره زمین سپاه بپاشه. نظم در چه وضعیتی؟ در وضعیتی که بین 30 تا 120 هزار وحشی اومدن که 70 تا ولی خدا و 84 تا زن و بچه رو بزنن، بکشن و اسیر کنن. نظم رو رعایت میکنه. درس نظم از امام حسین بگیریم. اینقدر میرم هیئت گریه میکنم، میذارم سر کله خودم، نظم و جدیت و با حساب و کتاب کار کردن از امام حسین یاد گرفتم. آقا از امام حسین دیگه هم میشه درس گرفت. درس اخلاق، اخلاق با کی؟ با خانواده. نه دیگه، آقا فضا رو عاطفی نکن. امام حسین همسری داره به نام رباب سلام الله علیها. خب اینا از کربلا برمیگردن، این خانوم تا آخر عمر هوا که روشن میشه و آفتاب در میاد از خونه میاد بیرون زیر آفتاب، خورشید که غروب میکنه برمیگرده تو خونه، در حالی که آفتاب و خورشید در آسمانه، این آدم زیر سایبان نمیره تا وقتی از دنیا میره، نه یه روز نه دو روز، تا وقتی از دنیا بره، در حالی که خورشید در آسمانه، این آدم زیر سایه قرار نمیگیره. روزه نمیخونم، دارم سوال میکنم ازتون، شما میشه من بگید رابطه عاطفی این زن با شوهرش چه شکلی بوده که بعد از شهادت اون همسر این زن صرفا به خاطری که پیکر مطهر همسر روزی رافتاب مونده تا آخر عمرش این عادت رو ترک نمی کنه؟ اگر یه جوگیری باشه یه روز دو روز یه ماه دو ماه بچی میشه؟ تمام میشه دیگه. یا حضرت اومده خداحافظی کنی میخوام برم میدان، بابا نمیبینی چه وضعیتیه من برم دیگه. اینا بچه‌ان متوجه نیستن چه وضعیت، ما خداحافظی کنن. آقا اون شرایط اصلا دیوانه میشه. خدا انشالله به همه اونایی که همسر ندارید همسر خوب بده و همه تونن فرزندای خوب و صالح بده. بعضی وقتا میخواد از خونه برید بیرون، چه مادر چه پدر. مثلا دخترها تو این چیز ترن عاطفی ترن تا پسرها. میگن مامان کجا میری؟ مثلا میگه تا فلان جا میرم میام. میرید یه رب میشه مثلا میتونه تلفن بزنه، گوشی رو برمیداره از با اینکه مثلا 5 سالشه سواد رو اعدادی که یاد گرفته به شما زنگ میزنه کی میای کجایی. بابا یه رب رفتم. بعد یه رب که 20 دقیقه نیم ساعت برمیگردی اونو ول کن، دل خودت رو نگاه کن، انقدر دلت تنگ شده برای بچت. بعد اون بچه چقدر دلش تنگ شده. اوکی حساب نمیکنه تو نیم ساعت دور بودی. امام موسی علیه السلام چیکار کرده؟ خانوادهش دیوانه او هستن. چیکار میکنه از نظر زینب یه سال بعد دق میکنه دنیا میره. اینم درس عاشوراست. ببینم دقت بکنم یا نه برن هیئت. بعد از هیئت که برمیگردم همسرم میگه کجا بودی؟ کجا بودم؟ فلان جا هیئت بودم دیگه. تو هیئت نبودی. هیئت نبودی. تو اگه هیئت بودی طرز برخورد و تعامل و محبتت این نبود. تو هیئت امام حسین نبودی. تو اصلا بوی امام حسین نمیدی. آقا میخوایم زیرا به عزادارا رو بزنیم؟ نه، میخوایم کلاس عزادارا رو بیاریم بالا. ما عزادار با کلاس بکنیم. ششم، ارائه الگوی واقعی در برابر اسطوره های خیالی غرب. فیلم میسازن برای ما یه چیزایی که مطلقا اصلا ما به خارجی نداشته. نمیدونم فیلم تروی ما هم میبینیم و یک دلمونم میسوزه که چرا این پشت پای این مثلا ضد ضربه نبود و تیر خورد بهش. تروی کجا بود؟ این بساطا کجا بوده؟ روینتن کجا بود؟ بتمن میسازن، نمیدونم فیلم گلادیاتور میسازن، یه شخصیت های کشکی سرکاری. چرا؟ انسان کمال طلبه. ما آدم ها ببینید برخی به اشتها میگن انسان ها تنبو طلب. این حرفت غلطیه. که شما فهم کنید من تنبو طلبم؟ من کمال رو تشخیص نمیدم، میرم سراغ این، احساس میکنم بعد این مدت این نیست، ولش میکنم، میرم سراغ این، ولش میکنم، میرم سراغ. شما دور نگاه میکنید میگید تنبو طلب. من تنبو طلب نیستم، من کمال طلبم، ولی کمالمو به درستی نمیشناسم، های اشتباه انتخاب میکنم. آدم ها کمال طلبن. برای پاسخ به نیاز کمال طلبی آدم ها باید الگو معرفی کنیم. خب ما الگوی واقعی فراگیر داریم، یعنی الگویی که همه ویژگی ها رو داره، شجاعت داره، صبر داره، اخلاص داره، ادب داره، اخلاق داره. از اون طرف ویژگی هاش دینی نیست، ویژگی هاش چیه؟ چیه؟ انسانیه. ما اینو ارائه نمی کنیم. بعد یه شخصیت خیالی درست میکنم، ما نگاه میکنیم واقعا. بعد عکس او رو ما میزنیم روی لباسمون. این کیه؟ این یک کسی بوده، نمیدونم یک عنکبوتی، انگار به او مثلا یک دونه هدیه داده، بعد اون هدیه عنکبوتی بوده، این گرفته، بعد این اینجوری انداخته از ساختمان رفته بالا، همه نجات داده. دست فردا با مرد عنکبوتی کلوشنده. اگه اینجوری رو مرد خرچنگی و مرد ماری و مرد نمیدونم گودزیلایی هم بسازیم جوکه اینا، بعد اون میشه شخصیت. چرا؟ چون مرگو هم آقا الگوی ما کیه؟ اصلا امام حسین رو ول کن، بیا مثلا همین شهید بابایی. خدا خیر بده به اونا که سریال شهید بابایی رو ساختن، اما این شهید بابایی تا شهید بابایی فرسه. کتاب پرواز تا بی‌نهایت رو بخونید. یعنی شهید بابایی رو آدم میکنه جای کتاب میبنده، بعد دوباره میتونه باز کنه. سوار میشه توی یه لباس بسیجی میشه، موهاش هم کوتاه میکرده همیشه. سوار هاپا میشه مثلا میره عقب میشینه، همون یه آقای نظامی بوده مثلا ردیف چندم میشینه، اون یارو حالا خلبان بوده کی بوده، میگن دیگه جناب سردار شما چرا اینجا هستید، میاره میشینش جلو. یه پسر سرباز اونجا بوده حالا مثلا جز کادر پرواز، میگه توش اینجا نشستی، برو بشین عقب. چشم، میره اونجا. دوباره دفعه سوم فکر کنم یک سیلی میزنه به شهید بابایی که من میتونی که برو اونجا بشین، چون میگه چشم. میره، بعد اون کسی که شهید بابایی میشناخت میاد جلو، بعد این پسر میفهمه که آقا چه کار کرده و چه خرابکاری بارا برده. قشنگ خاطر شما رو یاد کی میندازه؟ مالک اشتر. شاید بابایی او رو بغل میکنه میگه نه بابا مثلا چیزی نه خوشم اگه من نمیشناختی. و شما شهید بابایی رو درست نشون بده. اگه جوانای ما دلشون ضعف نرفت بیا بزن تو صورت من، شهید بابایی رو قشنگ نشون بده. اگه دل همه براش ضعف نرفت، میدونی چرا؟ چون دل آدم در مقابل کسی که هیچی جز خدا نداره بخوای نخوای ضعف میره. برای همین شهید بابایی ضعف رفت. یعنی کرارن من سوال کردم، میگن اون قسمتی که شهید شده خبر شهادت دادن ما پای تلویزیون گریه کردیم. تازه این شهید بابایی کو تا اون شهید بابایی که بود. شما شهید چمران نشون بده، کی بود تو آمریکا به کجا رسید؟ برنش شد رفت لبنان بچه یتیما رو جمع جور کنه، بعد اومد ایران کجا رفت؟ نشون بده واقعی، نشون بده اون شخصیت رو. ببین ضعف میکنه آدم ها یا نه. ما اینا رو معرفی نمیکنه. امام حسین که هیچ، هنوز یه فیلمی در مورد امام حسین علیه السلام به معنای دقیق و واقعی کلمه نیومده. هی از اطراف و اکناف فیلم میسازن، اما هر کدوم یه گرفتاریایی داره، هرچند که خدا ان شاءالله به همشون خیر بده. هفتم، جهدهی به اشک. ما گریه میکنیم برای چی؟ ما برای جسم قطعه قطعه شده ابا عبدالله گریه میکنیم. نتیجه کلی گریه میکنیم، میایم بیرون. نامردا چجور بچه پیغمبر رو کشتن، خدا لعنتشون کنه. خب بعدش یه حالت رخوت و سستی که حاکی از چیه؟ یه جور سرخوردگی و این که مثلا خیلی نامردی بود. به درد نمیخوره این. شما میدونی برای چی باید گریه کنی؟ برای این که من میام صحبت بکنم یه ساعت، میگم به موسی علیه السلام این بود، این بود، این بود، میره بالا، میره 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 میره، بعد میگید این بود، میگم آره، بعد میگم از سر این یه مکم شد. شما دلتون پاره میشه از سر همین که الان گفتی؟ آره این بود، آره از سر این یه مکم شده. نابود میشی تو. چرا؟ چون اول فهمیدی داری در مورد کی فکر میکنی، میخوای برای کی گریه کنی. ما میدونی برای کی باید گریه کنیم؟ برای امام حسین قطعه قطعه شده ارمن اربا؟ نه، برای امام حسین مقتدر مظلوم. امام حسین مقتدر، امام حسین که میتونست بگه خدایا همه اینا تبدیل به سنگ بشن. و امام حسین اگر این رو میگفت و امره اذا اراد شیئا بود ان یقول له کن، و نمیخواست این کارو بکنه. وقتی که همه شهید شدن به امام حسین ندا اومد که حسین اگر میخوای تو رو نجات بدیم. همه شهید شدن، حتی اول فضل عباس سلام علیه. حسین میخوای نجاتت بدیم؟ یه بود عاطفیش اینه که حضرت گفتی که همه قطعات جگرم رفته، منم میخوام برم. یه بودش اینه که حضرت گفت نه من میخوام توفیق شد. گفتن میبریمت بدون شهادتم به اون درجه است؟ گفت نه آت شهید چن. این حسین اینه که یه وقتی آقای فاطمی نیا یه سخنرانی کردن در مورد خیلی سال 80 بود، 81 بود، در مورد حضرت زهرا سلام الله علیها. من تلویزیونشون میاد ظهر شهادت داشتم چسبیدم میدم. ایشون صحبت کردن در مورد حضرت، صحبت کردن بعد گفتن خب حالا روزه بخونن. فرمودن حضرت زهرا سلام الله علیها وقتی میرفت برای قبرستان احد که اونجا سر مزار حمزه و دیگران فاتحه بخونه، بعد که حضرت برمیگشت درختی بود اونجا یا همون تو قبرستان درختی بود، حضرت زیر اون درخت میشست استراحت میکرد. بعدشون میفهمیدن که من در منابع دیدم که بعد از مدتی اینا رفتن اون درخت رو قطع کردن. مردم همه شروع کردن گریه کردن که آقا گریه دار نبود که. اول در مورد عزیز عزیز صحبت کرد، وقتی همه احساس کردن در مقابل کی قرار گرفتن، بعد نابود شدن از این که یک عده از سر خباست رفتن درختی که اون بزرگوار زیرش مینشسته زیر سایش خستگیش رو در میکردن، چکا کردن؟ قطع کردن. چقدر این کار کار غیر انسانی است، چون این آدم چقدر انسانه. ما اینجوری میخوایم گریه کنیم. خب ما میخوایم وقتی آدم ها گریه میکنن سیاد میان بیرون، اگه بهشون گفتیم که الان یه جای دنیا ظلمی به کسی شده، اینا احساس بکنن الانه که تمام دنده هاشون بشکنه. خب یعنی انقدر وجود اینا حماسه است، انقدر امیده، انقدر رو به آینده و آرمانن که اگه بهشون بگیم الان یه جای دونه نیاز به کمک دارن، میگن کجا باید آرمان بشیم بریم. میگیم خانم، میگه ولکن، کجا من باید برم خونم رو اهدا کنم؟ خب ما دنبال این اشکیم، نه اشکی که آخرش نشستی بریم نابودم بابا، مثلا یه حالت افسرده خموده ول. نه ما اینجور گریه نمی‌کنیم.